در شده. یه بخشی از پژوهش های ما که آقای دکتر هنری هم اشاره کردن، این که یه سری از پژوهش های ما داره سوق پیدا میکنه به نقد سیاست های ما، یعنی ما در الگوهای حکمرانی در ورزش، الگوهای سیاست، این خیلی خوبه، به ما خیلی کمک میکنه این که ما بتونیم سیاست ها رو تغییر بدیم. ولی در مجموع یکی از چالش هایی که ما داریم جناب خداپرست اینه که ما تمامی ادبیات رو تولید میکنیم، کار میکنیم، پژوهش میکنیم فلان، یهو مثلا یه فردی از یه جایی میاد مثلا در مثلا مسئولیت ورزشش یک شهر رو به عهده میگیره که کاملا با ادبیات ورزش بیگانه است، حداقل 2 سال طول میکشه تا سیستم و نظام ورزش تو اون اصطلاحاً اتمسفر رو، اکوسیستم رو شناسایی بکنه، بعد میبینی وقتش تموم میشه، بودجه خیلی زیادی رو هدر داده و هیچ کاری هم انجام نشده. و متاسفانه بر یکی از نکاتی که من میخوام در هفته تربیت بدنی بهش اشاره کنم اینه که علارغم این که ما صدها دانشکده و گروه داریم، متخصصین داریم، بیش از بالای 1500 دکترا در واقع در حوزه علوم مدیریت ورزشی و علوم ورزشی تربیت کردیم، ولی متاسفانه سقف تخصص در حوزه ورزش همچنان چنان پایینه که افرادی به خودشون اجازه میدن با هر تخصصی و با هر پیشینه بیان در حوزه ورزش سیاست گذاری بکنن و این جای خالی سازمان نظام تخصصی ورزش رو همچنان یادآور میشه. من امیدوار هستم که ما به روزی برسیم و نقطه نزدیک بشیم که واقعا ورزش جایگاه تخصصی خودش رو به عنوان یک علم، به عنوان یک در واقع باور و فلسفه که میتونه واقعا تغییر ایجاد بکنه. ولی ما متاسفانه الان شما اگر بگید که ورزش میتونه باعث تغییر بشه، افراد ممکنه در ظاهر تایید بکنن ولی از درون میخندن به شما و بیچ و من قبول ندارن و ورزش رو متاسفانه یک حیات خلوت، یک فضایی برای تخلیه هیجان، نشاطهای زودگذر و موارد این چنینی میبینن که متاسفانه باعث شده که ما هنوز به اون جایگاهی که باید در حوزه ورزش نرسیم.
واقعا همینطوره. خب فکر کنم چون دقیقه پایانی مونه، هر کدوم از دوستان یه 2 دقیقه در خدمتشون باشیم. با آقای مدنی شروع کنیم، آقای دکتر هنری و بعدم صحبت پایانی آقای دکتر شجیع. آقای مدنی، دکتر اگر دارید در مورد این بحث.
من به صدا همین صحبت، تمام صحبت رو با ادبیات و بیانهای مختلف، این همینه که ورزش رو به صدا ما جدی نگرفتیم. یه ساختار ناقص کجکوله‌ای که همین تو صحبت‌ها که دقت می‌کنید وقتی میگن شهرداری کارش تیم داره نیست، بنده میپرسم کارخانه اتومبیل سازی کارشون تیمداریه؟ مثلا سایپا، پیکان، اینا تیمایی که یه طرفدار ندارن تو رده قهرمانی شرکت میکنن. شما کجای دنیا دیدید آقای خدافرست که تیم بیاد تو رده قهرمانی بعد یه دونه طرفدار، هم یه دونه طرفدارا، یعنی یه طرفدار که بیاد وایسه؟ واقعا تیم خیلی از این جور مسائل وجود داره برای اینکه منافع شخصی، منافع باندی در تعارض با مصالح ملی و حرکت صحیح و ورزش در مسیر صحیح و ریگذاری مناسب. مدیر ورزشیمون که احکای میبینیم نقش بوخچی رو بازی میکنه، میاد طرفدار یه تیم میشه. دیدید دیگه این چیزا رو؟ خیلی نقاش داریم. من اولا من از این فرصت 2 دقیقه که در اختیارم گذاشتید فقط همین که تشکر میکنم از شما، از برنامه خوبتون، از کل برنامه ورزشی رادیو، چون اکثرا مثلا صحبت رسانه شما میخواد بکنید، ما آقای هم رسانه داریم هم نداریم. ما مشکل رسانه های ما اینه که این توپ آفساید شد نشد، لنکه پره
فقط به یه سری چیز خاص میپردازیم دیگه،
همین یه چیز بچه بازی، یعنی سرمون گرم بازی و این وضعیتی که از کسی فکر اصلاح نیست، کسی فکر اینکه ساختار اصلاح کنه از کجا شروع بکنیم. من امیدوارم روزی اراده ای به وجود بیاد که به صدا برای ساختن ورزش، اصلاح ساختاری ورزش، اصلاح مسائل و مشکلات ساختگی ورزش به صدا قد علم بکنه. و بعد الحمدلله تمام متخصص، نیروی انسانی، رسانه، همه چیز هم وجود داره. اگر اینا در جد صحیح به کار گرفته بشه حتما آینده روشنی در انتظار ورزش شماست، منتها به شرط و شروط ها و اولی شرطش اراده برای ساختن.
بله آقای دکتر هنری، صحبت های پایینی شما، در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. خوشحال شدم که در حال تشکر میکنم از اینکه این وقت به بنده دادید. من نکته پایانیم این هستش که اگر قرار هستش که ورزش رو در جامعه گسترش بدیم، حالا نمیخوام اینا در واژه و کلام اصلا کلمات گیر بکنیم، ولی فرهنگ سازی، جریان سازی و نهادینه سازی نیاز داریم. و اگر قرار این اتفاق بیفته که ورزش در جامعه نهادینه بشه و به عنوان یک رفتار همیشگی و بدون فشار انجام بشه، بایستی آموزش رو خیلی جدی بگیریم. ببینید این
آموزش درست البته آقای دکتر،
بله آموزش به این معنا نیستش که من بگم که کلاس بذاریم بعد این معنا باشه که باشگاه بریم مثلا بگیم که بری تو باشگاه ها مثلا ورزش بکنید. ببینید الان صدا و سیما نمیدونم جرایت این همه در حال اینا منابع اطلاع رسانی و آموزش هستن برای جامعه. اگر فیلمی ساخته میشه چه خوبه در اون فیلم چطور ما خیلی از مواردی که قبلا اتفاق میافتاد اومدیم با آموزش و با تغییر بخش خیلی خیلی کوچیکی از همین سریال ها و فیلم ها و اینها رو اومدیم اصلاح کردیم، مثل کمربند ایمنی بستن ها.
بله.
اینا هم به راحتی شدنیه. ما تو فیلم ها نشون بدیم که میشه یک وقتی رو از شاید که زندگی روزانمون رو به راحتی بدونیم که بخواد خیلی هم هزینه بکنیم، فقط خواستن و نیاز داره بتونیم فعالیت حرکتی رو در این فیلم ها بگنجونیم و مردم یاد بگیرن که چرا زمانهایی رو میشه برای ورزش و فعالیت های حرکتی در نظر گرفت بدون این که بخواد خیلی هم برای خودمون سخت بگیریم. بله. خیلی هم دنبال این باشیم که هزینه بکنیم برای این کار. نکته بعدی الگوسازی هست. ما نیاز داریم به الگوها. ببینید خیلی از ورزشکاران تو بعدهای قهرمانی چهره میشن، این چهره ها برای جوانان، برای کودکان، برای تمام جامعه الگو میشن، بعضا اسطوره میشن. این اسطوره و الگوها باید یه بخشی از وقتشون رو بذارن برای ورزش های عمومی و همگانی که با دیدن و اینها اتفاقا ترغیب بکنه اون کودک، اون نوجوان جوان که بره به سمت ورزش. پس منم میتونم زندگیمو یه بخشیشو شبیه به اون قهرمان اسطوره خودم بکنم. و آخرین نکته خود مدیران هستن، مدیرانی که حالا چه ورزشی که باید باشه و چه غیر ورزشی. ببینید همین کوه رفتن مقام معظم رهبری که عکساش هست و فیلماش هست، ببینید خود این کار یه الگوسازی خیلی خیلی زیبا هستش برای جامعه. همین اتفاق باعث هم تکرار بشه و هم مدیران از ریاست محترم جمهور گرفته، وزرا گرفته،
حتی اون شکلی که با کتو شلوار میرن که نه، اون واقعیت که مثل خود مقام معظم رهبری تو واقعا کوهو میرن و میرن و مدام هم کار انجام میدادن.
به عنوان یک سبک زندگی خیلی سالم و خوب و برای خودشون در پیش گرفتن. خب همینا بیشتر معرفی بشه، مدیران برن وقتی یه بخش از در حال کارشون رو بذارن به عنوان این فعالیت، یا بخش هر روزم نه، هفته ای که ساعاتی هم در نظر بگیرن، مطمئنا تأثیراتش بله. خیلی خیلی زیاد خواهد بود در جامعه که در حال پس منی هم که اگه ورزش نمی کنم فعالیت هم و تمام و کمال دارم پشت میز انجام، پس بخششو میذارم برای ورزش. بله. چرا؟ چون مدیران منم دارن این کار میکنن.
بله بله.
من فکر میکنم اینا به سادگی هم انجام شدنی هست، ولی فعل خواستن رو میخواد که انشالله این اتفاق با این برنامه هایی که شما در رادیو و انشالله در بخش های مختلف گذاشته میشه این اتفاق رقم خورد. در حال ممنونم از
خیلی
این
از شما ممنون.
به بنده دادید.
تشکر میکنم
از مهمانان عزیزم، خدا
بیاریم. ممنونیم از شما شد دکتر شجید. صحبت پایانی شما.
به نظر من ریل گذاری ورزش کشور طی 4 دهه گذشته ریل گذاری درستی نبوده و این قطار که هر روزم داره مسافرانش بیشتر میشه، داره هزینه هاش بیشتر میشه و داره سرعت حرکتش بیشتر میشه، به مقصدی داره ما رو میبره که این مقصد مطلوب تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، اون چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری در مفهوم سبک زندگی هست نیست. بنابراین در گام دوم انقلاب باید قطار به نظر من فعلا متوقف بشه، ریل گذاری اصلاح بشه و بعد در این مسیر قطار حرکت بکنه. و من مطمئن باشید اگر تربیت بدنی و ورزش جایگاه خودش رو نهادینه به پیدا بکنه در نزد مردم و در نزد مسئولین که موضوع برنامه ما هم هست.
بله.
ورزش اگر همگانی بشه اون مفهوم واقعی خودش، ما اتفاقا میتونیم افتخار آفرین باشیم با استرس و استراب کمتر. یعنی نگران بله. نباشیم که الان یه قهرمان دیگه هست و ممکنه فردا این قهرمان نباشه. بله. مثل خیلی از رشته‌هایی که مثل وزنه برداری بله. که شما الان میبینید که ما یه روزی در اوج بودیم و الان در واقع از دست دادیم فرصت رو. بنابراین ریل گذاری به نظرم در گام دوم فرصت خوبی است که اصلاح بشه و به سمت یک ریلگذاری جدید با رویکردهای جدید حرکت.
خیلی هم ممنونم از شما دکتر، از آقای دکتر هنری عزیز، آقای دکتر قاسمی، آقای مدنی عزیز، همگی دوستان ممنونم. انشالله که به ورزش بیشتر اهمیت بدیم، همه ما همه مسئولین کشورمون، واقعا هزینه‌ای که در ورزش میشه قطعاً میتونه خیلی از هزینه های ما رو در آینده کاهش بده. انشالله که همه تندرست و سلامت باشید و روز روزگار بر همگی خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اقناع رسانه‌ای. زندگی بدون ارتباط با دیگران ممکن نیست و لازمه ارتباط داشتن با دیگران تبادل پیامه. اما سوال اینجاست که آیا فرستادن پیام بدون هدف مشخص معنا داره؟ واضحه که هر فرستنده برای فرستادن پیامش یه هدف معقول و منطقی داره و این هدف در بیشتر مواقع تشویق گیرنده به تغییر رفتار، نگرش، باور، ارزش یا دیدگاه مطابق با نظر فرستنده است که به اون اقناع میگن. رسانه‌ها هم به عنوان فرستنده‌های پیام با شیوه‌های اقناعی سعی می‌کنند به وسیله منطق یا احساس یا هر دوی اونها بر ما تأثیر بذارن. روش‌ها و فنونی رو که رسانه‌ها برای قانع کردن ما و رسیدن به هدف نهایی خودشون به کار می‌برن، فنون اقناع می‌گن. اگه شما بدونید که رسانه‌ها چطور و به چه روشی سعی می‌کنن پیام‌هاشون رو بفرستن تا بتونن شما رو قانع کنن، با چشمان بازتری در مقابل پیام‌های اونها تصمیم می‌گیرید. یکی از فنون قانع‌سازی مخاطبان در رسانه گواهی دادن ستاره‌ها، نخبگان یا حتی مردم عادیه. در پیام‌های رسانه‌ای اغلب کسانی رو نشون میدن که درباره یه محصول، فکر، عقیده، قانون یا هر چیز دیگه‌ای نظر میدن و اونو تایید و گاهی هم رد میکنن. افرادی که به این منظور از اونها استفاده میشه گاهی چهره‌های مشهور و به اصطلاح ستاره هستند و گاهی هم نخبگان یا حتی مردم عادی. در واقع رسانه در اینجور مواقع پای فرد سومی رو به میون میکشه تا گیرنده یا مخاطب پیام اون چرا که هدف رسانه یا فرستنده پیامه راحت تر بپذیره. با این فن رسانه چنین وانمود میکنه که همه از مردم عادی گرفته تا چهره های مشهور در حال انجام کار واحدی هستند یا به چیز خاصی عقیده دارند و برای شما هم بهتره که فرصت رو از دست ندید و به اونها بپیوندید. برای مثال همه با عجله در یک بانک حساب باز میکنند، همه از یه محصول تولیدی بهره میبرند و از این استفاده کاملا راضی هستند و اینجوری قرار شما هم به این نتیجه برسید که خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شد.
قطره های آب مثل لحظه های زندگی بی‌بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
از او پرس از او پرس اسرار ما که از او بشنوی سر پنهان ما
از او پرس از او پرس اسرار ما که از او بشنوی سر پنهان ما
از این داستان بگذر از من مپرس از این داستان بگذر از من مپرس که در هم شکست است دستار ما دستار ما دل جان دار.
هموطنان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران عزیز و گرامی هستیم. شما ما را همراهی بفرمایید تا ساعت 22:10 شب در بخش دوم برنامه ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
گاهی وقتها خبر آنقدر زرد است که اصلا ارزش خبری ندارد، اما در رسانه به آن پرداخته می شود.
ضربه کاشته زده میشه. امیر عظیمی یه پاس عالی به صادق سبا،
ولی صادق تنها سایه توپ رو میزنه.
خیلی باید تمرین داشته باشه که همچین توپی رو گل نکنه.
همچنین گاهی یک موضوع کوچک که میتواند علت یک بحث طولانی بین موافق و مخالف ایجاد کند، در رسانه پررنگ میشود و هزاران نظر در زیر خبر تولید میشود.
نظر شما رو بشنویم در مورد تزریق واکسن جدید گالک، میگم واکسن ایرانی کرونا هستش، به آقای خامنه‌ای.
خب آقای خامنه‌ای هم امروز همین نمایش رو برگزار کرد، اما با این تاکید که این واکسن تولید داخل هستش. قصه از همینجا شروع میشه و پرسش اصلی که آیا افکار عمومی اعتماد میکنه به اینکه این واکسن تولید داخل هستش یا آقای خامنه‌ای حتما این واکسن رو استفاده کرده. علامت سوال جدی وجود داره.
پزشک علی خامنه‌ای با پولیور زمستانی در فصل تابستان.
اما بعد از ساخت واکسن توسط نهادهای امریکایی و اروپایی به یک بار استفاده از ماسک را وانهاد و حضور او در جمع‌های عمومی شایعه استفاده او از واکسن خارجی در میان عموم مردم را داغ کرد. با این حال او در 19 دی ماه 99 ورود واکسن‌های ساخت امریکا و بریتانیا به ایران را ممنوع اعلام کرده بود.
در این شیوه خبررسانی، رسانه‌های بیگانه یک شگرد جالب استفاده می‌کنند که به آن صعود و سقوط می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، درباره آن توضیح میداد.
شما در حال حاضر یه رسانه رو دارید مثلا تحت عنوان شبکه ایران اینترنشنال. ایران اینترنشنال دوست داره که خودش رو به عنوان یک رسانه مولد علیه ایران بیاره و به مخاطب تحمیل کنه. یه هدف خیلی کلان. میاد مسئله ای تحت عنوان مثلا واکسن رو شروع میکنه به کار کرد. خب مثلا یکی از مقامات ایران میاد واکسن میزنه، اما یهو روی 180 درجه میاد میگه که اون کسی که اومده داره واکسن میزنه زیر لباسش یه دونه لباس رنگ آبیه که شبیه پولیوره، تو تابستون که کسی پولیور نمیپوشه. مخاطب به این شروع میکنه به خندیدن، میگه مثلا اونی که زیر رو پوش سفید پوشیده همون گان آبیه، پولیور نیست. پس ذهنی که داره رسانه رو ساقط میکنه خودش رو برتر میبینه. اما نکته اینجاست، یک مفهوم یا یک تردید قابل بررسی کردن تو ذهن مخاطب کاشته شده. این مطلب رو مطرح کرده، خواسته از اعتبار ساقطش کنه، اما مخاطبی که میره مرتب کامنت میذاره داره باعث صعود اعتبار اون رسانه میشه به لحاظ اینتراکتیو شدن.
رسانه ها برای بقای خود تنها نیاز به موافق ندارند. گاهی مخالفان با اینکه ظاهرا او را محکوم می کنند، اما به بقا و محبوبیت رسانه کمک می کنند.
در حالی که جمهوری اسلامی در پی تحریم ها چهره مظلوم از خود نشون می دهد،
اگر غلط بوده خب دادگاهیش می کردید که بالاخره شما از خودتون دفاع کنید. اگر هم درست بوده که
الان آقای قاسم سلیمانی هم سپاهی رفته بیرون داره کاراش انجام میده، از مردم داره دفاع میکنه، خیلی هم ازش ممنونیم.
این گرده هم این نمایشی برنامه ریزی شده بود، نمایشی برای به رخ کشیدن قدرت سازماندهی سازمان مجاهدین خلق.
دقیق کردی اون ته اصلا آدم بودن واقعا نیست، میگن که سنگر گذاشتن اون ته مهاش.
رودی جولیانی از نزدیکان رئیس جمهوری آمریکا و وکیل او میگوید که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شدیدتر خواهد شد. او که دیروز در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس سخنرانی کرد
و... یعنی از اینها من که اصلا دوستشون ندارم.
مجاهدین اصلا. به نظر من مجاهدین از جمهوری اسلامی اگه بیاد سر کار بدتر هم میشه. یعنی
حالا بی بی سی توی شرایط چی شده اومده راجع به مجاهدین داره چی نشون میده؟
میخواد مردم رو تهدید کنه، بگه بعدها میرن بدترا میان.
اینا فکر میکنم واقعا یعنی اینا قرار بیان بعد از هر جمهوری اسلامی
دیگه بدتر از جمهوری اسلامی اونا،
بدتر از جمهوری اسلامی خودتون همه هم میدونن تو ایران.
اینجاست که اهمیت کاربرد شگرد صعود و سقوط خود را بیشتر نمایان میکند. دکتر داوودی توضیح میدهد.
بعد وقتا مخاطب احساس میکنه که این مثلا این رسانه مثلا این خبری که داده چقدر بی ربطه، چقدر پرته، میاد نسبت به همین پرت بودنه شروع میکنه به واکنش نشون دادن، در حالی که ما در عملیات شناختی از کردیم بس کنش و کنشه. پس او یک موضوعی رو داده و مخاطب داره نسبت به اون موضوع از منظر خودش کنش انجام میده، در حالی که در اون رسانه به اون کنش مخاطب که واکنش نشون نمیده، فقط گرید محتوای اینتراکتیو بودن خودش رو میبره بالا. چه در حوزه سقوط و چه در حوزه صعود، از 180 درجه که رد میشه دیگه اون رسانه سوپر اینتراکتیوه دیگه، فقط اینتراکتیو یا تعاملی نیست، بلکه تعاملی و میدانیه، میتونه خودش رو تبدیل کنه به یک اکت در میدان. البته یک شرطی داره و اون شرطش هم توانمندی میدانی در حوزه اقدامی که میتونن انجام بده.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشالله که شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. اما نظرات شما هموطنان گرامی برای ما بسیار اهمیت داره. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات صاحب و سازنده خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا با استفاده از نظرات شما هموطنان گرامی برنامه ها تقدیم حضور شما بشه. خوشحال میشیم که شما حوزویان، دانشگاهیان، صاحبان فکر و اندیشه با ما در تماس باشید. در ادامه برنامه های بخش دوم از رادیو گفتگو از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع بررسی جریان نفوذ سیاسی از بنی صدر تا برجام همراه باشید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.